در ساعت 14:02 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما رو در مجله تحلیل خبری این ساعت رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه است، 27 بهمن 1398. من مهرداد قاسم‌فر هستم. به شما شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم، در هر کجا ایران و جهان که هستید در سلامت باشید و در آرامش. در دقایق پیش رو آخرین خبرها رو خواهیم داشت و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های کارشناسان و اوضاعی مختلف رو که امروز مهمان رادیو فردا خواهند بود. اما پیش از هر چیز ببینیم چه خبرهای تازه‌ای داریم. با همکارم فرهاد سلمانیان همراه میشیم و از او خواهیم شنید. فرهاد
ممنونم. سلام شنوندگان گرامی. در 40مین روز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین با شلیک سپاه پاسداران، گروهی از دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر در تهران در اعتراض به نامشخص بودن عاملان این اقدام و همچنین شرایط فعلی ایران تجمع کردند. دانشجویان معترض از جمله خواستار آزادی بهاره هدایت، سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان شدند. بهاره هدایت دوشنبه گذشته بازداشت شد. علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز اعلام نشده است. تجمع روز یک شنبه دانشجویان دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر که بخشی از آن متوجه برخوردهای حکومت ایران با معترضان بود، چندمین تجمع اعتراضی ماه‌های اخیر در دانشگاه‌های ایران است. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به کنفرانس امنیتی مونیخ بار دیگر از برجام دفاع کرد و گفت هرچند از دید آمریکایی‌ها برجام از دست رفته، اما اروپا برای حفظ آن تلاش می‌کند. آقای بورل در پاسخ به سوالی در مورد یک توافق جدید گفت فعلا حفظ برجام را در اولویت می‌داند.
فکر نمی کنم دستیابی به یک توافق جدید کار آسانی باشد. برای برجام 12 سال طول کشید. به لطف این توافق است که از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری شد. بدون برجام ایران می تونست یک قدرت هسته‌ای بشه. بنابراین ما اروپایی ها تمام تلاش خودمون رو برای کامل کردن این توافق به کار می بریم، اما نمی تونم بگویم موفق خواهیم شد یا نه.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به سوال دیگری درباره گنجاندن نقش ایران در خاورمیانه در مذاکرات جدید گفت مهمترین کار حفظ توافق هسته‌ای سال 2015 است. کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت وزیران امور خارجه بیش از 40 کشور جهان از روز جمعه آغاز به کار کرد و امروز یک شنبه به کار خود پایان می‌دهد. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران در واکنش به خروج شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی از بازار ایران گفت این شرکت‌ها در آینده اولویت را از دست خواهند داد.
شرکت هایی که ایران رو ترک میکنن در آینده اقتصاد ایران در اولویت قرار نخواهند داشت و اگر نیاز باشه که با شرکت های خارجی مراودی صورت بگیره، باز حتما شرکت هایی که در این شرایط در ایران باقی موندن اولویت خواهند داشت.
پیشتر عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در صفحه توییترش نوشت بازگشت شرکت‌های خارجی که در شرایط تحریم ایران را ترک می‌کنند سخت خواهد بود. روز جمعه علیرضا موسوی مجد رئیس هیئت مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از پایان کار شرکت‌های کره‌ای ال‌جی و سامسونگ در بازار لوازم خانگی و تلفن همراه ایران خبر داد. این مسئول ایرانی علت را تحریم‌های آمریکا و همکاری نکردن شرکت‌های کره‌ای با تهران اعلام کرد. با ادامه تنش میان نیروهای ترکیه و سوریه در استان ادلب سوریه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه اجلاس مونیخ گفت هدف مشترک سه کشور ایران، روسیه و ترکیه جلوگیری از متلاشی شدن سوریه است.
روسیه، ایران و ترکیه هدف مشترکی در سوریه و نقش آن در منطقه ندارند. بدون ورود به جزئیات این اختلافات باید یادآوری کنم که تنها هدف ما جلوگیری از چند تکه شدن جمهوری عربی سوریه است.
به گفته سرگئی لاوروف میان ترکیه و روسیه علارغم روابط خوب اختلاف نظرهایی نیز وجود دارد. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی در استانبول بار دیگر بر ضرورت عقب نشینی سوریه به مرزهای مورد توافق تاکید کرد، در حالی که دولت روسیه در کنار حکومت ایران از آغاز جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد پشتیبانی کرده، ترکیه از گروه‌های مخالف بشار اسد حمایت می‌کند.
سپاسگزارم. فرهاد سلمانیان بود که ما رو در شرایط آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. در این حال به شما پیشنهاد میکنم که میتونید به رادیو به وبسایت رادیو فردا هم رجوع بکنید، به آدرس radiofarda.com. اونجا میتونید خبرهای مختلفی رو علاوه بر این خبرها بخوانید و در عین حال ویدیوهایی که همکارانم اونجا آپلود کردن، بارگذاری کردن، میتونید مشاهده بکنید. اما در این مجله چه خواهیم داشت؟ ابتدا به مونیخ در آلمان خواهیم رفت تا ببینیم در آخرین روز کنفرانس امنیتی مونیخ چه میگذره. خروج سامسونگ از بازار ایران باعث واکنش سخنگوی دولت و حتی یکی از مقامات وزارت خارجه ایران شد. آنها میگویند بازگشت دوباره این شرکت ها به بازار ایران بسیار دشوار است. با یک فروشنده لوازم خانگی در بازار تهران و یک کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو کردم. و در این حال مروری هم خواهیم کرد بر مهمترین سوژه های مرتوجه شبکه های مجازی فارسی زبان در 24 ساعت گذشته تا کنون. امیدوارم تا پایان ما رو همراهی کنید. همینطور که در خبرهای ما هم شنیدید، 56مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر آلمان در جریان، کنفرانسی که از روز جمعه گذشته کارش رو شروع کرده و امروز سومین روز و روز پایانی خودش رو داره پشت سر میگذاره. تا ساعتی دیگه این کنفرانس به پایان خواهد رسید، که از مهمترین کنفرانس های امنیتی جهان هست که در مونیخ همه ساله برگزار میشه. با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در مونیخ هم راه خواهیم شد. هانا، چه خبر از آخرین روز؟ الان چه صحبت‌هایی درباره ایران، چه صحبت‌هایی درباره برجام در این کنفرانس تا امروز شده؟
سلام محمد و مرتضی و شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. اشاره کردی در خبرها هم داشتیم که شب گذشته گفتگو داشتم با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که همچنان پافشاری میکرد بر اینکه برجام باید حفظ بشه، بر اینکه باید همچنان تلاش بشه که ایران به تعهداتش پایبند بشه، یک اینستکسی فعال بشه. همه آن صحبت هایی که در ماه هاست ما راجبش میشنویم. آقای بورل میگه که 12 سال طول کشیده تا ما به این توافق برسیم و خیلی سخته که بخوایم به توافق تازه تری دست پیدا بکنیم. از اون طرف اما صحبت های دیگری هم مطرح میشه، اینکه مثلا وقتی که من با یک سناتور سابق آمریکایی جوزف لیبرمن شب گذشته صحبت میکردم، گفت همچنان بزرگترین خطر برای امنیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران هست. این روی کردید که بازتاب پیدا میکنه در سیاست های دولت ایالات متحده. آقای پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده هم دیروز در سخنرانی خودش، اگرچه که خیلی کوتاه، در مقاطعی به ایران پرداخت، اما همین روی کرد داشت که باید این تغییر رفتار، تلاش قدر برای تغییر رفتار کشورهای مثل ایران باشه. در نتیجه دو روی کرد متفاوت به مسئله ایران، مسئله برنامه هسته‌ای ایران اینجا مطرح بوده.
به عبارتی آمریکایی‌ها انتظار دارن که به دولت آمریکا، اصولا انتظار داره که اروپا موضعی تا حد زیادی نزدیک به آمریکا اتخاذ بکنه درباره ایران. آیا اروپا این سمتگیری رو که شروع کرده و تا حد زیادی نسبت به گذشته به موضع آمریکا نزدیک شده، آیا در این کنفرانس نشانهایی از نزدیکتر شدن مواضع طرفین درباره ایران دیده میشه؟
نه، به چند دلیل. به دلیل اینکه اولا موضع طرفین در بسیاری از موارد از جمله ایران با یکدیگر فاصله زیادی داره. من وقتی دیشب از آقای بورل درباره برگزیت پرسیدم و اینکه آیا نگران هستش که بریتانیا کشور بعدی باشه بعد از آمریکا که بخواد برجام رو ترک بکنه، گفت نه من فکر نمی‌کنم نگرانی برای من وجود نداره و تلاش‌ها بر این هست که اون برجام که البته که عمرش به شماره افتاده حفظ بشه. در نتیجه ما آنچنان ندیدیم حداقل در فضای عمومی اینکه تغییری پیش از کنفرانس امنیتی مونیخ نسبت به پیش از کنفرانس اتفاق افتاده باشه. البته دیدارهای دو جانبه و چند جانبه پشت پرده ای هم اینجا در جریان بوده. اینکه اون دیدارها به نتیجه خاصی رسیده باشه یا ایده تازه‌ای رو بر روی میز آورده باشه اون صحبت دیگر.
حالا در نشست‌های مختلفی که در این کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد، یک بخشی هم که مربوط به ایران میشه برمیگرده به صحبت‌های متناقضی که از وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی شنیدیم درباره پیام‌های به گفته آقای ظریف رد و بدل شده به صورت غیر مستقیم از سوی عربستان به ایران و حتی تمایل عربستان به گفتگو و تمایل ایران برای این گفتگو اما پاسخ ندادن عربستان در ادامه، چیزی که ظاهرا عربستان سعودی خیلی موافق این پیام ها نیست، یعنی اعلام کرده که چندان پیامی رد و بدل نشد در این باره.
در کنار اینکه آقای ظریف صحبتی کرد، بعد عربستان ساعتی بعد وزیر خارجه عربستان در نشست اون رو تکذیب کرد، یک بخش از این جریانی بود که ما دیروز می‌دیدیم. مسئله دیگر کلاً ایران و عربستان، من روز اولی که اینجا به مونیخ اومدم با یکی از تحلیلگران مهم حوزه خاورمیانه که البته نفاسنامش باش باشه صحبت میکردم، او ابراز امیدواری کرده بود که اگر مثلا ایران و عربستان وزرای خارجه سخنرانیاشون پشت سر هم باشه، شاید که این فرصتی باشه که دست کم یک لبخندی به هم بزنن یا دستی بدن به هم دیگه دو وزیر خارجه. اما این اتفاق هم حتی نیفتاد و واقعا هیچ نزدیک شدن که هیچ این فاصله کمتر نشد در این فضای غیر رسمی مونیخ که معمولا جاییست برای اینکه این گونه اتفاقات بیفته، چون فضای غیر رسمی است و این فرصت رو ایجاد میکنه که کشورها بخوان کمی به هم دیگه نزدیکتر بشن در زمینه اختلافاتشون. اما این اتفاق بین تهران و ریاض به هیچ وجه اینجا مشاهده نشد.
به هر حال به نظر میرسه که غلظت اختلافات بین تهران و ریاض اینقدر هست که شاید به تلاشی بیش از اینها نیاز داشته باشه. در نوبت‌های بعدی همچنان با تو همراه خواهیم بود، هانا کاویانی، روزنامه‌نگار خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به کنفرانس امنیتی مونیخ با ما همراه بود. و اما همینطور که در خبرها هم شنیدید، خروج سامسونگ، شرکت لوازم خانگی یا شرکت سازنده صنعتی سامسونگ، غول صنعتی کره‌ای، از بازار ایران واکنش مقامات ایرانی رو در پی داشته. ابتدا سخنگوی دولت در این باره واکنش نشان داد و گفت که بازگشت این شرکت ها در واقع به ایران، عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران واکنش نشان داد و گفت که امکان بازگشت اینها به این شرکت هایی که خارج میشن، به خصوص سامسونگ، به بازار ایران بسیار دشوار هست. از طرفی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران هم واکنشی نشون داد به این موضوع و گفت که این شرکت ها در آینده اقتصاد ایران در اولویت نخواهند بود. به نوعی زبان گلایه یا یک جور تهدید رو گشودن. من درباره وضعیت بازار لوازم خانگی از این کالاهای سامسونگ، LG و نمونه‌های مشابه با یک فروشنده لوازم خانگی در بازار تهران حدود یک ساعت پیش صحبت کردم. این گفتگو رو بشنویم، بعد از اون با کارشناس اقتصادی ما فریدون خاوند همراه خواهیم شد و موضوع رو از زاویه دیگری بررسی خواهیم کرد. ابتدا من از سهراب درباره تأثیر خروج این کالاها پرسیدم. تأثیر خروج شرکت‌های بزرگی مثل سامسونگ و LG از بازار لوازم خانگی تا الان چی بوده به گمان شما؟
به هر حال توی سالیان اخیر بخش اعظمی از محصولات لوازم خانگی صوتی تصویری به هر حال اینجا از این دو تا تأمین کننده کره‌ای بزرگ کمک گرفته می شده. بخش دیگه ایش هم خب یه تولید نصف نیمه ای. الان نبودشون یک سری اشکالات ممکنه باشه، یک سری موقعیت ها. اشکالاتش اینه که خب یک شورتیجی برای نبود کالاهای اینها به وجود میاد، یه تغییر قیمت، گرون شدن، کمبود کالا توی یه مقطعی. ولی خب تولید کننده‌های داخلی هم بیکار نبودن توی این فاصله دیگه، یه مقدار زیادی تولید داخلی رونق گرفته. حالا به هر شکلی قوی یا نیمه قوی یا ضعیف، ولی داره یک راهی به هر حال الان باز شد و داخلی ها دارن خب فعالیت بیشتری میکنن.
خب الان این کالاهای کره‌ای یا غیر ایرانی که الان در بازار لوازم خانگی ایران وجود داره از کجا میاد، از کجا وارد بازار میشه؟
مناطق مرزنشین و حالا قاچاق که من خیلی شکل دقیقش اطلاعاتی ندارم که به چه شکله، ولی یه بخشای انبوه، یه بخشای کم. بالاخره این برندهای کره‌ای که فرمودید در مناطق اطراف ما قوی هستند، در خاورمیانه هست برای گفتن دارند و بالاخره یه بخشی، یه سهمی از بازار رو از مناطق آزاد تجاری تأمین میکنن. مثلا فرض بفرمایید دوستانی که در گنابه هستن امکان اینو دارن که برن در امارات متحده خرید بکنن و بیان تو منطقه آزاد، اون حوزه استفادی که به اونجا گمرکی تعلق نمیگیره یا درصد پایینی از گمرک تعلق میگیره، اونجا رو پوشش بدن. گاهن از اون کالاها تا شهرهای غیر مرزی هم ارسال میشه، میاد تهران، کرج، اصفهان.
خب اینایی که به صورت قاچاق میاد یا از طریق لنج ها و از مبادی ورودی وارد کشور میشه، اینا مگه چقدر هستن که بتونن بازار کشور رو پاسخ بدن؟ اصلا
نیست، کاملا درست میفرمایید، نیست، اون حج نیست. اونهایی که میاد به اون مناطق مرزی، بخش اعظمش مصرف خود اون مناطق مرزی هست، خیلی بخش کمیش. و شما کاملا حق با شماست، اون چیزی که نیاز داخل رو تأمین میکنه، اون حجمی که به این شکل از گروه که ساکن منطقه آزاد هستن نمیشه. بنده هم اطلاع دقیق تصفیه ندارم، ولی خیلی موقع ها تو بازارهای داخلی، مثلا همین در تهران بازار سر امین حضور، به وضوح شما اگه برید میبینید کالاهایی رو که این نشانه شناسه گمرک جدیدن تاکید میشه که شرکت ها باید اون رو بگیرن و کالاشون داشته باشه. ولی من توی بازار میبینم، حالا کجا چه شکلی نمیدونم، ولی بسیار بسیار حجم چشمگیری میبینم که کالایی که مشخص از مبادی قانونی نیومده.
میدونیم که آدم های زیادی به خصوص توی بخش خرد و فروشی توی این کسب و کار لوازم خانگی خارجی هستن، مثل سامسونگ، LG و برندهای دیگه. الان وضعیت این کسب و کارا و معیشت و تجارت این آدم ها چطوره؟ در چه وضعیه الان؟
خدمت شما عرض کنم که اینجوری نبوده که به نظر من توی این مدت اخیر انقدر کمبود باشه که به نبود و نیستی رسیده باشه. هست، به اندازه کم هست. پس وقتی این اتفاق میفته، خرده فروش ها هم نمیتونن آینده ای رو متصور باشن از کارشون. بخش دیگه ای هم که یه گروهی اصلا به خاطر تغییر مارکت و بازار، جذب بازارهای آنلاین، تیک فروشگاه آنلاین دارن و اونجا فروشش نمی کنن، در نهایتی که انبار کوچیک که تعدادی کالا رو استاک میکنن در اونجا میفروشن.
رشد قیمت این کالاها تو بازار خرد و فروشی چی بوده؟ مثلا الان یه تلویزیون سامسونگ یا یخچال یا لباسشویی یا نسبت به چند سال پیش الان چه وضعیتی پیدا کرده به لحاظ قیمت؟
ببینید، از نظر من رشد خیلی این موضوعی که این دوستان میخواد برن تاثیر نداشته. رشد رو از حدود یک سال پیش ما شاهدش هستیم به واسطه نوسانات ارز.
چند برابر شده آیه سهراب؟
3 برابر قربان، از یک سال پیش حداقل 3 برابر.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با سهراب، فروشنده لوازم خانگی در بازار تهران. اما برای بررسی دقیق‌تر این موضوع با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس همراه میشیم. خوش آمدید آقای خاوند به این مجله تحلیل خبری رادیو فردا. آقای خاوند، شاهد بودیم که امروز مقامات مختلف وزارت خارجه ایران از عباس عراقچی گرفته معاون وزیر خارجه تا سخنگوی به وزارت امور خارجه واکنش نشون دادن نسبت به خروج سامسونگ از بازار ایران و به گونه ای میشه گفت بیش از گلایه بود، یک جور تهدید ضمنی بود که دارید بازار ایران رو خارج میشید دیگه به دست نخواهید آورد. اهمیت آیا سامسونگ اینجا برای ایران، برای دولت ایران در اقتصاد خرد و فروشی در بازار ایران بسیار زیاد هست، یا تحلیل شما چیه از این نوع واکنش کمی غیر متعارف از سوی وزارت خارجه نسبت به سامسونگ؟
ببینین، در ورای سامسونگ و سایر شرکت‌های کره جنوبی که همین طی چند روز اخیر تأکید شده بر اینکه فعالیتشون در ایران کم میشه، مسئله روابط با آسیا و به خصوص کره جنوبی مطرحه که یکی از شرکای اصلی بازرگانی بود با ایران در منطقه آسیا. فراموش نکنیم که حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و کره جنوبی در سال 96 بالای 8 میلیارد دلار بود صادرات و واردات دو کشور. این سال 97 از اواخر سال 97 سقوط کرد به زیر 4 میلیارد و در سال 98 خیلی خیلی کمتر شده. آمار دقیقش رو ندارم ولی این سقوط ادامه پیدا کرده و این طبعا به عنوان اینکه یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران از صحنه خارج شده و جنبه حاشیه‌ای گرفته در بازرگانی خارجی ایران، طبعا برای جمهوری اسلامی رویداد سنگینی بوده. قابل درک البته این سقوط به خاطر اینکه کره جنوبی یکی از بزرگترین متحدان آمریکاست، نه فقط در عرصه نظامی بلکه در عرصه اقتصادی. شرکت‌های کره‌ای در بازار ایالات متحده آمریکا خیلی فعالند، بانک‌های کره‌ای خیلی فعالند، همین سامسونگ در ایالات متحده آمریکا خیلی حضور داره در بازار ایالات متحده آمریکا در عرصه‌های گوناگون و به همین علت هست که البته کره جنوبی تلاش کرد تا یک مدتی از معافیت‌های خاصی برخوردار بشه در رابطه بازرگانیش با ایران، از جمله در عرصه نفت، مهمتر از همه در عرصه نفت و به خصوص میعانات گازی که کره جنوبی تا همین الان هم به نوعی بخشی از این نیازهای خودش رو تامین میکنه، ولی با توجه به وضعیت این معافیت هم از بین رفت و به تدریج کره جنوبی واردات نفتش رو از ایران کاهش داده و در واقع اون رو جانشین این واردات نفتی از ایران رو از آمریکا تامین میکنه. نفت ایران در واقع کم شده، صادراتش اصلا در حال حاضر تقریبا خیلی خیلی در حال محلی خیلی حاشیه‌ای حتی شاید به صفر رسیده باشه. در عوض ایالات متحده آمریکا از کره جنوبی از آمریکا نفت وارد میکنه و از عربستان سعودی و به اینها این مسئله سامسونگ در واقع بخش پایانی و نهایی روابط بسیار ممتازی بوده که بین ایران و کره جنوبی بوده.
بسیار خب، الان به هر حال این خروج شرکتی مثل سامسونگ که البته پیش از این LG هم خارج شده بود، یک خلأ بزرگی به هر حال در بازار لوازم خانگی ایران، زندگی روزمره مردم به وجود میاره، بسیار از کالاها نخواهند بود. جایگزین بالقوه این کالاها کی است؟ آیا چین طبق انتظار این بازار رو پر خواهد کرد یا وضعیت تحریم‌ها به گونه‌ای است که چین هم نمیتونه وارد این بازار بشه اونجور که بتونه جایگزین بشه؟
ببینین، حضورتون عرض کنم که یکی از عوامل بسیار مهم این وضعیتی که به وجود آمده از جمله در روابط با سامسونگ علاوه بر مسئله تحریم، مسئله تقریبا غیر ممکن شدن نقل و انتقالات مالی است و همین سامسونگ که خدمات به اصطلاح پولی خودش رو به خصوص قطع کرده در برابر اون کسانی که از گوشی های سامسونگ استفاده می کردن. خب دلیلش این است که نمی توانند پولشون رو وصول بکنند. تا به حال کالاهای ایرانی می رفت به کره جنوبی، بخشی از این ما به ازای پولی این کالاها صرف صادرات کره جنوبی می شد به ایران. دیگه چنین وضعیتی وجود نداره. کشورهای دیگر هم در رابطه با ایران در همین وضعیت قرار می گیرند. شرکت‌های بزرگ چینی که در بازار ایالات متحده آمریکا حضور خیلی قاطعی دارند، اونها از بازار ایران فرار می‌کنند. باقی می‌مونه شرکت‌های دست دوم و دست سوم که به نوعی می‌خواهند با ایران کماکان ارتباطشون رو حفظ بکنند، ولی این شرکت‌ها باید بتونن پول خودشون رو از ایران وصول بکنند اگر کالایی رو به ایران صادر می‌کنند. از چه راه این کار رو بکنند؟ به خصوص که حالا علاوه بر مسئله تحریم‌های آمریکا، در آینده بسیار نزدیک یه چند روز آینده حتی امکان بازگشت ایران به لیست سیاه FATF وجود داره و اینکه FATF بخواد اقدامات تقابلی از طرف بانک‌های به اصطلاح همکار خودش علیه ایران انجام بگیره. در مجموع این عوامل هست که مانع از بازرگانی خارجی ایران میشه. حالا کره جنوبی قطع کرده، ایران میتواند به نوعی از همین مسیری که در صحبت‌های قبلی شنیدیم از طریق مرزها و به صورت قاچاق وارد بشه، ولی تجارت رسمی از مبادی رسمی اگر نگیم غیر ممکن میشه، دست کم بسیار دشوار میشه.
متشکرم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد، که از پاریس با ما بود. و اما دقایق پایانی این مجله تحلیل خبری رادیو فردا رو در این ساعت اختصاص خواهیم داد به آنچه که در 24 ساعت گذشته در فضای مجازی فارسی زبان گذشته. و همین دلیل بنیامین صدر از این بخش رادیو فردا با ما همراه است. بنیامین، 40 کشته شدگان هواپیما یکی از مسائل مهمی بود که مرتوجه کاربران بوده.
سلام به تو مهرداد، سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خب امروز یک شنبه، همونطوری که اشاره کردی، 40 در واقع مراسم 40 جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراین بود که سرنگون شد با موشک‌های سپاه پاسداران. خیلی از کاربرها روز گذشته انتقادهای شدیدی رو از جاستین ترودو و در واقع به خاطر دیدارش با محمد جواد ظریف داشتن، چون دیدار صمیمی بود. به در واقع اونطوری که کاربرها نوشتن، این دیدار بیش از حد صمیمی بود و خلاف
از طرف بعضی از اعضای خانواده کشته شدگان این هواپیما هم انتقاد شده از آقای ترودو.
دقیقاً اعضای خانواده ها هم انتقاد کرده بودن که چرا خلاف خوشوبش بیش از حدی داشته به تعبیر اونها با نخست وزیر کانادا جاستین ترودو، که این موضوع خیلی در شبکه‌های اجتماعی واکنش داشت، در واقع خیلی انتقاد کردن. اما بلافاصله بعدش در واقع 5 کشور از جمهوری اسلامی خواستن تا جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده رو هرچه زودتر تحویل بده برای رمزگشایی، چیزی که ایران جمهوری اسلامی ازش طفره رفته. اما کاربرها، نگاهی میکنیم به برخی اظهار نظرهای کاربرها. آیدا تدیون در توییتر خودش نوشته، اشاره کرده به همون دیدار جاستین ترودو و محمد جواد ظریف، نوشته لحظه خوشوبش ظریف و ترودو عمیقا ناامید کننده بود. به زبان بدن هر دو طرف که دقت کنیم، دست راست ظریف در دست ترودوست و اونطور که با دست چپش به دیگر دست ترودو مسلط شده. هر سه بخش در واقع میگه که من از این اتفاق و جریاناتی که در این 40 روز گذشته ناخرسندم، چرخه اباطیل به تعبیر این کاربر و رنج بی‌معنا. فرناز هم نوشته 40 روز گذشت و هنوز نه کسی گفت چرا، نه کسی توبیخ شد، نه کسی اخراج شد و نه کسی استعفا داد. در ایران جان آدمی زاد از مفت هم ارزان تره. اما کاربر دیگری به نام شهرزاد نوشته هواپیمای اوکراینی از ایران بلند شد، سپاه با 2 موشک بهش شلیک کرد، هواپیما توی خاک ایران افتاد، جعبه سیاه رو جمهوری اسلامی برداشته، نمیتونه بخونه و نه به کسی میده. چیزی که محمد جواد ظریف هم در سخنرانی های روز گذشتش بهش اشاره کرد و خیلی کاربرها از او انتقاد کردن. بعد این کاربر نوشته، بعد آقای ظریف میگه توی جعبه سیاه در ما تحویل نمیدیم، توی این جعبه سیاه چیه که نمیخواین تحویل بدین؟ از اون طرف هم که مدام دشمن دشمن میکنین. نثار هم نوشته هواپیمای اوکراینی رو با موشک میزنن، هم واسطه و هم بلافاصله بعدش موشک دوم رو میزنن، هم دروغ میگن که کار ما نبود، هم جعبه سیاه رو نمیدن، هم باز دشمن میکنن. 40 سال وقیحن و ما همچنان فراموش کاریم. این رو هم بگم مرتضی خیلی کوتاه که امروز در دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر در واقع اعتراض داشتن دانشجویان به این ماجرا و پنهانکاری که بعد از سرنگونی هواپیما انجام شد.
خیلی متشکرم بنیامین صدر از بخش شبکه‌های اجتماعی با ما همراه بود. نگاهی داشتیم به باستاب 40مین کشته شدگان هواپیمای تهران کیف در شبکه‌های مجازی. به این ترتیب میرسیم به ساعت 14:30. من مهرداد قاسم‌فر هستم، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.